أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أنفقني بالهدى والهمن التقوى. بحث این جلسه ما درباره اینه که افرادی گوشیگیری میکنن، بحث انزوا و گوشیگیریه. خیلی مسئله مهم و مفید و مبتلا بهیه. تو همه قشر آدم های هستیم گوشیگیری میکنن. تو مدرسه بعضی بچه ها با خونگرمی و داد و بیداد بازی میکنن، بعضی بچه ها همینطور انگار داغ دیدن، من کنار وامیستم عبوس و ناراحت، و بعضی ها شادن بعضی ها گرفته. تو مدرسه بین محصلین آدم های اینطوری داریم، تو دانشگاه آدم های داریم منزوی گوشگیر، اصلا جامعه میترسه، خودشو کنار میکشه. وقت بعضی ها خودشونو کنار میکشن از مسجد، بعضی ها نه تو مسجد میان خودشونو کنار میکشن از سیاست. حالت انزوا و گوشیگیری و بریدگی. پس بحث امروز ما اینه. تو بازار همینطور، تو مسئولین سیاسی افرادی هستن یه زمان خیلی میدون دارن، بعد یه جاهایی موفق نمیشن، بعد دیگه میره تو خونش میشینه. پس حالت بریدگی، گوشگیری، انزوا، قهر کردن یه مسئلهیه که تو زن و مرد، کوچیک و بزرگ، عام و خاص، همه هست. بحث امروز ما اینه، انزوا و گوشگیری. در این زمینه اسلام چی گفته و ریشه هاش یه مقداری بررسی بشه، نکاتی رو که من یادداشت کردم در این زمینه میگم. بحثم زیاد داره. اول چطور آدم گوشه‌گیر میشه و چه کنیم که افرادی رو که منزوین اینا رو چجوری میشه اینا رو نجات داد. موارد انزوا چیه؟ عوامل انزوا چیه؟ یک، عوامل آن. دوم، موارد آن. سوم، انتقاد از آن، نجات از آن. روی این زمین ها میخوام یه مقدار با هم صحبت. اما عوامل آن، عوامل گوشیگیری چند تا چیزی هست که یادداشت کردم. گاهی انسان احساس میکنه که خفقانه، خفقان و فشار. چه ها با حرف میزنن میبینه در زنشو میگیرن، میگن ما که دیگه تا آخر عمرمون هیچی به هیچ کس نمیگیم. ما چهار جا حرف زدیم گوش و حرفمون ندادن. و دستهای سیاسی هم گاهی این کار رو میکنه بر کشورهای ضعیف. یعنی چهار نفر که حرف میزنن اینا رو میکوبه تا دیگه دیگران جرأت حرف زدن نداشته باشن و بعد پاشون رو کنار بکشن. وقتی هم که پاشون کنار بشن میدون با آزاد بشه، هر کار میخوان میکنن. گاهی وقتا خفقان و فشار این کار میکنه. حالا حدیث هم داریم، بله یه حدیث داریم. پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمود، پیغمبر فرمود به ابن مسعود فرمود که میدونی چرا تو مسیحی ها روحبان پیدا شد؟ روحبان کسانی بودن که میرفتن تو کوهستونا لابلای کوه ها و تو قاره ها مشغول عبادت میشدن، کار به هیچ کار اجتماعی نداشتن. حضرت رسول فرمود میدونی چرا تو جامعه اینا پیدا شدن؟ گفتن نه. فرمود که به خاطری که بعد از حضرت عیسی یموش ستمگر حاکم شدن، هر که حرف زد خفش کردن، اینها دیگه بریدن، گفتن پس نمیشه حرف زد، حالا که هر که حرف بزنه خفش میکنن، پس ما دیگه حرف نمیزنیم. چه کنیم؟ عضوان جامعه فاسد بود، حرفم نمیشد زد، گفتن ما که میریم داره خودمون سرم پایین میدازیم، مشغول عبادت میشینیم. این حدیثه، حدیثش در بهار جلد 65 صفحه 320، بهار جلد 65 صفحه 320 میفرماید گاهی عوامل این که مردم زده میشن و میبرن و دیگه در توی هیچ کاری دخالت نمیکنن اینه که سرکوب شدن، خفقان و سرکوبی. دو، مصیبت. افرادی هستن خیلی اهل آمد و رفت و خوش و پیش و دخالت و نظارت و خیلی سنگولن تو جامعه، داغ میبینن، داغ کمر اینها رو میشکنه، نمیدن تو خونه میشینن دیگه حرف نمیزنن، دست دیگه میبرن. پس عوامل بریدگی، یک سرکوب کردن، دو مصیبت. مصیبت هم حدیث داریم، عثمان ابن مظعون یکی از یاران پیغمبر بود، ایشون خیلی اهل آمده شد بود، بعد یه بچه داشت، بچهش از دنیا رفت، از قصه بچهش رفت تو خونه نشست بود دیگه بیرون نیومد. پیغمبر احضارش که فرمود چرا دیگه نمیای تو جامعه، چرا منزلی شدی و گوشی دیری میکنی؟ گفت آقا داغ دیدم، کمرم شکست، روحم شکست. فرمود آیا نمیخوای از عذرها و الطاف الهی در قیامت بهره مند بشی؟ گفت چرا؟ گفت خب این گوشی گیری مورد رضا اسلام نیست. پس ببینید گاهی افراد اجتماعی هم یه ضربه روحی میبینن میبرن. عثمان ابن مظعون داغ دید، برید تو خونه نشست، حضرت رسول او را احضار کرد، فرمود کار تو کاره غلطیه، داغ دیدی بازم بیا تو جامعه، نباید انسان این مصیبت زده پاشونی کنار بکشن. اینم دو. سه، شکست سیاسی. گاهی افرادی شکست سیاسی میخورن، تو انتخابات رأی نمیارن، ملا شده دورش مردم جمع نمیشن، عالمی مردم دورش جمع نمیشن، سیاسیه بهش رأی ندادن، هم عالم است هم سیاسی، جامعه قدرش نداره، اینم منزوی میشه. اینم بعد از امیرالمومنین یاد گیریم که امیرالمومنین بزرگترین شکست ها را در زمان خودش خورد، با بودن قدیر خم. در قدیر خم جمعیت 10,000 و 20,000 و 30,000 تا نبود، چند نظریه هست در این که در قدیر خم چند نفر بودن. یکی از نظریه های اینه که جمعیت در قدیر خم بعد از جمعیت انبیا، جمعیت انبیا رو همه مسلمان هستن، 34,000 پیغمبر داریم، 24,000 نفر در قدیر خم طبق یک نقل بودن که رسول اکرم علی بن ابی طالب و در برابر 24,000 نفر معین کرد. در این حال همین که پیغمبر از دنیا رفت، رفتن سراغ کسی دیگه. بزرگترین ضربه به امیر المومنین وارد شد، اما حضرت علی در یک لحظه قهر نکرد، در همه جلسات مشورت که دعوت می شد حاضر می شد، هر کجا یک سوال می کردن جواب می داد، سوالا را جواب می داد، مشورت ها را حاضر می شد، حمایت می کرد، در جبهه ها حتی امام حسن و امام حسین رو می گفت برید شرکت کنید. شکستن علی را، اما علی قهر نکرد. چهار، شکست اقتصادی. گاهی افراد شکست اقتصادی می خورن، کامیون داره چپه میشه، کشتیش غرق میشه، پاساژش میسوزه، جنسش تلف میشه، ورشکست میشه. قرآن میفرماید آدم، البته ورشکستی دو رقمه، بعضیا به ناحق، بعضیا به حق. افرادی هستن خونه های چند میلیونی میسازن، عیاشی میکنن، پول کم میارن، خب اون با پس گردنش هم بخورن. اما افرادی هستن آدم خوبی هستن، منتها خب مغازش آتش گرفته، ماشینش سوخته، آدم خوبیه، موشک افتاده تو خونش. بنابراین گاهی آدمای خوبی هستن که یک مرتبه اون چه هست و نیستشونه از من میره و این آقا شکست میخورد میبره. اسلام در قرآن به ما سفارش کرده فرموده هر که شکست خورد باید از مسلمانها زکات که میگیرید، مالیات، مالیات اسلامی 8 تقسیم میشه، یکی از مالیات، بخشی از مصرف مالیات اسلامی بده به ورشکسته ها، اینها رو از انزوا و گوشه‌گیری بیارید بود. اینم مسئله ایسی. بعضی ها که کنار میرن شهرت طلبی میره کنار تا بگن فلانی کوشش، دلش میخواد بیاد تو جامعه، منطقه میگه اگر بیاد تو جامعه ممکنه کم مورد نظر قرار بگیره، میگه اصلا شهرت طلبه، میره کنار نمیاد تو جلسه عروسی تا بگن چطه شده فلانی نیومده، یعنی میخواد بیشتر سر زبونا بیفته، کنار میکشه تا بیشتر آدمان هستن روحشون روح شهرت طلبیه. مثلا وقتی همه کانالا میخورن میگه لطفا به من کوکا بیارید، خدا میدونه نمیدونه کوکا چیه است، نمیدونه کانادا چیه، نمیدونه هیچ، نمیدونه که کانادا چیه کوکا چیه، فقط همه کوکا چیه خواهد میگه کانادا. اگر همه کانادا بخورن، اگر همه چای میگن لطفا یا به جوش برام بیارید، تا به جوش داره میگه برای من یه چای بیارید، اصلا دلش میخواد مرضی داره به نام امتیاز طلبی، دلش میخواد مطرح بشه و گاهی وقتا مطرح شدنش به اینه که ساکت بشه و کنار بکشه تا بگن جونه و پاشو بیا و اینها هست. گاهی هم آدم کلکا شیطونیه، گاهی وقتا آدم وقتی وارد جلسه میشه مخصوصا پایین میشینه تا همه بگن خواهش میکنم بفرم بالا، پس اونی که میره بالا مریضه، اونم که پایین میشینه مریضه، خوش به حال چیزی که هر که وارد شد هر جا جاست بنشینه، هر جا جا بود بشینه، بره بالا بشینه ممکنه مریض بشه، پایینم بشینه ممکنه مریض بشه، البته این که میگم هر که نیست، نه که هر که پایین میشینه مریضه، هر که بالا میشینه مریضه. اگر تو دلش این باشه بالا بشینم چون مهمم، پایین بشینم تا مردم از اینجا بگید ببرن بالا، هر دوش مریضه، هر دوش مریضه. ماشین شیک دوارشین ممکنه مریض بشین، ماشین ساده دوارشین ممکنه بنازه، هر دو شیطون در هر دو سم سرمایه گذاری میکنه. پس افرادی هم کنار میکشن تا بگن فلانی کوش شهرت طلبی. افرادی عاجزن، عرض کنم بزرگ شما که تو جلسه ها قدرت برخورد نداره، نمیتونه اگر او یه شعر خواه اینم یه شعر بخونه، یه مثل او گفت یه مثل ای بزنه، یه پول او داد اونم یه پول بده، چون نمیتونه پاپاقیا ورجه. من خود این کارو کردم، گویی مسابقه شنا گذاشتم تو استخ، وسط راه دیدم نمیکشم، باز دیدم شنا استخ، گفتم فایده چیه گوش دادی؟ اینا گایدن میبره، بله این میبره، گربه میده به گوش پیدا کنه، میبینه گوش گرشته میاد، میگه گوش چه فایده بو میده. بنابراین این دویده نرسیده حالا منزوی شده، این هم یه همچه حالتی هست. گاهی فقره، چرا گوشه گیری میکنه؟ فقیره، تو خونه نشسته چون پول نداره. گاهی توقع نابجه داره، میگه برو اون بار کارت، ما چهار دفعه اومدیم طرح دادیم، طرحمون بهش توجهی نشد، پس ما دیگه نیستیم. توقع اینه که آخه آدم اصلا اینطوری هست، میگه تا پیشنهاد کردم، تا پیشنهاد کردم قبول کنی، اگر یه پیشنهاد بکنه آدم گوش به پیشنهاد شده دیگه اظهار نظر نمی کنه. افرادی هستن گوشگیر به خاطر اینکه لوسن، خیال میکنن که هر کس همی که حرف زدن آدم با طرحشون اجرا کنه رأیشون قبول کنه. نه آقا، تو جلسه خبرگان گاهی وقتا میبینی افراد درجه یکی رأی میدادن ولی رأیشون قابل قبول نبود، تموم شد رفت. به هر حال افرادی هستن، یکیش عجزه، یکیش فقره، یکیش توقع نابجاست. گاهی هم وهمه، خیال میکنه مثلا اگر نرود کارا درست میشه. گاهی هم عوامل گوشگیری حیاست، حیا نابجا، خجالتیه. گاهی هم کتک میخوره، تنبیه میشه، دیگه برای همیشه. عرصانم بزرگ جنابالی که این به خاطر که یه دوتا فیلی خورده میبره دیگه. حدیث داریم المؤمن و مرآت المؤمن، مؤمن آینه مؤمنه. یعنی چه؟ یعنی آینه را اگر بدنش بشکنی خورداش رو برداری باز توی خورداش نگذاری میگه اینجا سیاست. یعنی تیکی تیکیش هم بکنی دست از حدثش برمه میداره. مؤمن آینه مؤمنه معنی زیادی داره. یه وقتی تلویزیون گفتم یکی از معانیش اینه که اگر آینه رو بشکنی آینه بزرگ بشه میگه اینجا سیاست، کوچیکش هم بکنی میگه اینجا سیاست. یعنی قطعه قطعه بشه در دست کارش برمه میداره. یکی از عوامل انزوا تبعیضه و این خیلی مهمه. مردم گاهی وقتا میگه آقا بیا، میگه ول کن بابا حوصله‌ات میرسه. میگه چرا؟ میگه پارتی بازیه بابا، به اون میدن به اون نمیدن، دم اونو دارن دم اونو ندارن. مردم وقتی تبعیض دیدن میبرن دیگه در صحنه حاضر نمیشن. پس چند تا شد؟ شش تا شو نوشتم، پنج شش تا حفظی گفتم، حالا همه رو بنویسم. ده تا میشه: حیا و تبعیض، تنبیه، کتک، توقع نابجا. اینها چیزه. خب شما میدونید که یکی سیگار بکشه ما تو جلسه بلندش میکنیم، ما الحمدلله میدونید که سیگار قدقنه، چون سیگار غلطه کشیدنش. تو مسجد خیلی سیگار غلطه، تو ماشین غلطه، چون هوای مسجد مال همه. اگر دو نفر اومدن هوای مسجد دودی کردن حق همه رو از بین بردن. چون ما اینو گفتیم باید مواظب باشیم. یه صلوات هم بفرستید. خب اینا عوامل انزوا بود. حالا بریم سراغ چی؟ موارد انزوا. البته اینجا اینو بگم، بعضی جا انزوا خوبه سا. در قرآن داریم که اگر یه جای گناه میشه شما نشستی و میبینی جلو گناه نمیتونی بگیری پاشو برو. جلسه شرابه، آدم با تو چه بشی شنا بلغ ما بلغ، جلسه شرابه. ممکنه جلسه خیلی افراد هر چی میخوا باش، اگر صد رئیس جمهور هم دعوت شدن، اگر این جلسه جلسه سرنوشت‌سازیه ما در این جلسه شرکت نکنیم آبروی ایران میریزه، آبروی ایران بریزه نریزه، در جلسه شراب به هیچ وجه نباید شرکت کرد. گاهی وقتا یه جلسه جلسه که آدم باید پاشو بره، گاهی هم باید منزوی بشه، باید پاشو کنار بکشه. گاهی میبینه تو این منطقه باشه گرفتار میشه، باید هجرت کنه، از این مدرسه هجرت کنه، از این محله هجرت کنه، از این بازار هجرت کنه، از این کارخونه و اداره هجرت کنه. اگه انسان دید دوروریاش وضعش یه جوریه که در اینجا باشه گرفتار میشه، اینجا باید سریعا هجرت کنه. انزوا داریم. مثلا در قرآن تعریف میکنه از اصحاب کهف. یه سوره داریم تو قرآن به نام سوره کهف. سوره کهف ماجراش اینه. کهف یعنی غار. در یک شهری که همه مردم مشرک بودن، چند تا خداپرست بودن. این خداپرستا گفتن آقا چون همه مشرکن ما چه رفتیم؟ هجرت کردن، گوشه گرفتن، از مردم جدا شدن. پس گاهی وقتا باید جدا شد. بسیار خوب. امیرالمومنین علیه السلام به امام حسن فرمود الزم بیتک و ابت علی خفیعتک. گاهی آدم باید جدا بشه، یه خوده فکر کنه کجاست. پیغمبر ما گاهی وقتا از مردم جدا میشد، سه روز چند روز میرفت معتکف میشد تو مسجد و فکر میشه که چقدر عمر کرده، کجای عمرشه، چه کرده. چون جاهایی هم داریم که انزوا خوبه، فرار از گناه انزوا خوبه، از هم پاشوندن جلسه، زمان شاه بود یه ساواکی مرد و در یکی از شهرها ایران رفتم در خونه آخوندی، به این آقای عزیز گفتم که آقا شما بیا فاتحه این آقای ساواکی برو منبر. گفت خیلی خوب میام. گفت میام و خب اونها فامیل ساواکی هم دیگه گفتن آقا قول درست رفتن یه جلسه درست کردن یا آقام نرفت. بعد خیلی اینا ناراحت شدن گفتن چرا نیومدی؟ گفت برای ساواکی بود. گفتن چرا گفتی میام؟ گفت گفتم میام که شما دیگه خاطر تو جمع بشه سراغ آخوندی دیگه نروید. به هر حال من خواستم یه سیری بزنم به شما، چون که اگر بگم نمیام شما میدید یه چیز دیگه شکار میکنید. من به شما گفتم میام تا شما سراغ چیز دیگه نروید، خودم نبرم به چیز ساواکی هستی ضربه زدنم. گاه وقتا انسان بعد نیست ضربه بزنه، منطقه اگر دید جلسه لحو و لعبه، جلسه گناهه، باز آدم پاشو بره با چرا خاموش کنه. اگر تو این جلسه واقعا گناه میشه انسان نمیتونه برای خاموش کنه خاموش کنه، جلسه تاریخ کنه تا اینا از هم بپشن. مکان فاسده قفل بزنه، خودش باشه بره برق رو خاموش کنه، قفل بزنه. اگر قدرت داره بعد از اینی که مراحل رو سیکه حتی گاهی به کتککاری هم میرسه، آدم باید کتک هم بزنه. اینطور نیست، گاهی هم باید چیز رو خراب کنه. اگر یه لانه فسادیه که هر چی میگی نکن نکن گوش نمیدن، اصلا باید لانه رو خراب کن. ما بهتر از مسجد که نداریم که. پیغمبر مسجد آتیش ده، منافقین یه مسجد ساخته بودن توش توطئه میکردن، پیغمبر مسجد چه آتیش ده خراب کرد و آتیش کرد، زمینش هم زباله دون کرد. ما بهتر از مسجد نداریم، اما اگر تو مسجد هم گناه میشه مسجد باید از ریشه در بیاد. تا چه به کاباره و خدا نکرده محل فساد و اجمالا برای فکر کردن انزوا خوبه. تو شلوغ آدم نمیرسه فکر کنه. پس انزوا برای نهی از منکر خوب، انزوا برای فکر خوب، انزوا برای عبادت خوب. پیغمبر ما گاهی منزوی میشه قبل از بعثتش. در کنار مکه خدا قسمت تو کنه یه قاریست به نام قار حرا، در اون قار میرفت عبادت میکن. بعد از آنی هم که پیغمبر شد و کار اجتماعی و نظامی و سیاسی و مدیریت و تربیت و همه مشکلات رو داشت، در اینها گاهی وقتا چند روز میرفت تو مسجد بیرون نمیامد و فقط عبادت میکن. انزوا به چهار دلیل خوب. انزوا برای تحصیل. آدمی که میخواد درس بخونه چه میتونه فیلم ببینه؟ ما بچه مدرسه یا داریم اینا هم باز آموزش پرورش توجه کنه هم صدا و سیما. گاهی بچه ها وقتی امتحانشون دستتون بده همین همین گاهی بچه ها وقتی امتحانشونه تلویزیون یه فیلم قشنگ گذاشته، یه هم میخواد درس بخونه فردا نمره بیاره، هم میخواد از فیلم عقب نمونه، یه خودو میخونه شد هی یه خوده میخونه یه خوده فیلم میبینه. خب یه چیزی که نمیتونه دل از یه فیلم بکنه، خب این فردا نیم میلیون تجدیدی به 11 میلیون اضافه میشه، نیم میلیون تجدیدی به مملکت اضافه میشه به خاطر که این فیلم درست پخش نشد، یعنی در یه زمان بدی پخش شد. وقت امتحانا نباید فیلم های حساس پخش بشه و بچه ها باید حساب کنن فیلم رو نبینن سقوط نمیکنن، اما باسواد نباشن سقوط میکنن. بیسوادی سقوطه، تزویج شدن آبروریزیه. اما حالا فیلم رو ندیدی، خب مثلا ما خیلی فیلم رو ندیدیم، هیچ طوری هم نشده. یه چیزی میگم ما که روزنامه نمیخونیم. گفتن چرا؟ گفت 40 روز مکه بودم نخوندم، برگشتم من هیچ طوری نشد. باز حالا از روزنامه کتابای مفیدی میخونم. حالا بگذاریم از اینکه تو روزنامه ها مقاله های مفیدی هم هست، مقاله های مفید حسابی جداست، اما حالا اخبار آدم نفهمه در فلون شهر کیه مثلا چه کرده، خطر نداره. اما بچه مدرسه اگر رفوزه بشه این آبروریزیه، ضعف پدر و مادره، عمرش رو تحروم کرده، اسراف کرده. بنابراین هیچ مانعی داره که انسان در ایامی که امتحان داره پیچ تلویزیون خاموش کنه و پدر اگر میبینه نمیتونه تلویزیون تو کارتون بذاره بذار تو اتاق دوش قفل کنه، بابا 10 روز خونه ما تلویزیون نباشه، اما چهار تا بچه هم تجدید نشن. یه بچه در یه سال چند هزار ساعت صرف وقت معلم گرفته، چند هزار ساعت عمر خودشو، چند هزار تومان پول پدر مادرشو، عمرشو، جوونیشو، آموزششو، میلیون ها تومان و میلیون ها ساعت خرج میشه. بنابراین باید مواظب بشه، گاهی آدم باید منظوری بشه جدا بشه. از خونه جدا بشه، از اتاق جدا بشه، از دیدن فیلم و خوندن بعضی از مجله‌ها جدا بشه. اجمالاً جدایی و گوشه‌گیری برای تحصیل، شرکت در کنکور، عبادت، فکر، فرار از گناه، اینجاها گوشه‌گیری کاره؟ شما بگید
درستیه.
اما گوشه‌گیری من جمعه نمیام. احسان گفتم برخورد کنید. واقعا اگر کسی نماز جمعه نمیاد بهش دختر ندید، بهش دختر ندید صدرا. و اگر جوان هم بفهمن که نماز جمعه نیان تو شهر کسی دختر بهشون نمیده. خب این مینه آبروش در خطره. اسلام گفته برخورد کنید. کسی اگر تو نماز جمعه نمیاد، تو نماز جماعت نمیاد، او کسی که داره خودش گوشی گیری میکنه شما باش برخورد کنید، برخورد اجتماعی کنید. خب حالا بریم سراغ انتقاد از چی؟ انتقاد از گوشی گیری. انسان اینا رو اگر بنویسم طول میکشه. ولی من تا 14 تا نوشتم، 14 انتقاد از افرادی که تو خونه میشینن و میگن کار به این کارا نداریم. هر کی میخواد رئیس جمهور بشه برن تو صندوق به هر کی میخوان رأی بدن. از جمعه جماعت انتخابات از اینا گوشه گیری میکنن. تو دانشگاه میگه آقا درستو بخون دکتر بشی، چه کار داره که میخواد بیاد، هر کی میخواد بره. کسانی که میبرن انتقاد ازش شده. انسان فطرتاً اجتماعیه و چون انسان فطرتاً اجتماعیه پس انزوای مرضیه. ببینید یه بچه‌ای که رهاش می‌کنی، بچه‌ای که تو هیچ خطی نیست، تا می‌بینه یه جای چند تا بچه میده با پلو بچه‌های دیگه، این که بچه میده با پلو بچه‌ها، این نشون دهنده اینه که انسان بالفطره اجتماعیه. پس اگر انسان ساختمانش اجتماعیه معلوم میشه گوشه‌گیریش مرضه. اگر انسان طبعاً میخواد بخوره، اگر یکی کسی غذا نخورد این معلوم میشه یک حالت استثنائیه. انزوا زمینه تنبلیه. آدم های منزوی خیلی هاشو تنبلن. انزوا آدم رو دعوت میکنن به تنبلی. انزوا عامل غروره. آدمی که گوشه گیریه خیال میکنه خودش یه آدم خیلی مهمیه، باقی هم از دم وچو خرابه. آدم های منزوی مغرورن به خودشون، یعنی میگن ما در یک شعنی هستیم که جامعه لیاقت ما را نداره، ما حیفیم بیم تو مردم. بلذا وقتی هم وارد میشن کنار میشن. مثلا یا تو مسجد هم نمیره تو مردم بشینه، به جای فتح و لیفی عبادی من هم، به جایی که قرآن میگه رسول هم من هم فی هم، برای که تو مردم باشه، با مردم باشه، در مردم باشه، اگر تو مسجد نمیره کنار میشینه. کسی تشویه زنده به پنج فاصله میگیره. همه دارن بستنی میخورن ها، این هم داره یه بستنی هم یه بیس متکه، همه تو سر بایستن هم نمیگیرن، او بره او بره خیابون به نونوان گرده تو آخا بر تو سر نه، من خوق لیسانس هم بود. این آدمی که خودش کنار میکشه یه حالت غروری داره. پس انزوا عامل تنبلی یه جمله، انزوا عامل غرور است یه جمله دیگه، انزوا سبب بدبینی به دیگران است. انزوا از ازدواج، بعضیا در ازدواج دیر زن میگیرن، نسبت به ازدواجشون هیچ کنار میان، یا اصلا ازدواج چیز مقدسی نمیدونن. گوشه گیری از بچه دار شدن، اینا موارد مختلفی داره. حضرت امیر در آیه یحتمون انهم یحسنون صنعا، یا آیه تو قرآن داریم که بعضیا خیال میکنن آدم خوبی هن ولی هیچند پوچند چه سرزش ندارن، ولی خود اخلاق خود رو به درخوریه. یحسبون انهم یحسنون صنعا. حضرت امیر فرمود میدونی اینا چی هن؟ اینا چسای گوشه گیرن. آدم های گوشه گیر را که میرن تو قارها در ارتفاعات کوها مشغول عبادت میشن مثل روحبان ها، حضرت امیر فرمود اینا که گوشه گیرن اینها مصداق ای آیتن که خیال میکنن آدم های خوب هستن. یحسبون انهم یحسنون صنعا. آدمی که منزویه نسبت به امر معروف و نهی از منکر بی تفاوته، نه که کنار میگه آقا ما کارم به یک کارا نیست، هر چی بخواد کار بکنه. کسی که میگه ما نیستیم یعنی امر یعنی معروف شد منکر شد آدم منزوی نسبت به معروف و منکر بی تفاوته و آدم بی تفاوت مرده است. ما دو رقم مرده داریم، مرده افقی قبرستون، مرده عمودی سیخ را میره به مرده. و اگر کسی گفت هر چی شد به ما ربطی نداره، قرآن حدیث داریم این مرده عمودیه، حدیث مرده عمودی نه، نشته فهو میتون، حدیث داریم فهو میتون، این مرده منطب بین الاحیاء، میتون بین الاحیاء یعنی مرده تو زنده را میره، یعنی مرده عمودی. انسان نمیتونه گوشه گیر بشه، در هر مرحله‌ای باید آدم حضور داشته باشه. طرحش گرفتن یا نگرفتن، رأی آورد یا نیاورد، راش دادن یا راش ندادن. گاهی وقتا بنده میرم پیش نماز بشم، میبینم که آقا اومده، خب مثلا پس نماز میشم. اگه میگم هم پیش نماز هست هم پس نماز هست، مکبر نمیده قدران سلا میگم، به هر حال باید یه نقشی داشته باشه. این که حالی که نمیدن از ما دعوت کنن داره پیش نمازی، پس ما دیگه اصلا نماز هم نمیدیم. کی گفت یا پیش نماز بشی یا هیچی؟ هر که پیش نماز نشدی پس نماز شو، پس نماز بشدی پس فیرگو بشد. از اون بگو، مگه حضرت امیر از اون نمیگفت؟ افراد اصلا میگن ما باید یا این یا هیچ. تو ازدواج دختره هستن که میگن یا باید دومادی که میاد برای ما دکتر مهندس بشی، یا ما ازدواج نمی کنیم. از شوهر کردن منزوی هم رو حساب این که تو عالم خیال خیال میکنه که سعادتش بینه که شوهرش برون کاره باشه. حتما با خانمی که ازدواج میکنه تحصیلاتش چنین باشه، شوهر شغلش چنین باشه. تو عالم خیال میمونن و درست مثل کرم ابریشم دور خودش پیله میکنه پیله میکنه و خودش خفه میشه. خیلی ما ضرر داریم از انزوا. دینی که میگوید از مسلمونا پول بگیر بده به کفار، خوب گوش بدید، خوب گوش بدید. اسلام میفرماد از مسلمون ها مالیات بگیرید، چند تقسیم کنید، یک شدید به کفار. اه مسلمونا پول بدن به کافر برای چی؟ برای که دل اونها رو جذب کنه. اسلامی که اینقدر طرف داره جاذبه هست، میشه تو خودشو گوشی گیر بشه؟ اسلامی که امام صادقش پول میده به مفضل، میگه پول جیبت، جیبت باشه، پول جیبی جیبت باشه، تو خیابون کوچه که را میری اگر دیدی تو مسلمون با هم دعواشون سر پول دعوت شو، بگو چتونه، اگر میبینی گرفتارشون سر دو فلس پول، پول بده اینها رو با هم آشتی کن. و اگر کسی دو نفر رو با هم آشتی کنه، از همه نمازهای مستحبی و از همه روزهای مستحبی ثوابش، حدیث است، اینی که میگن حدیثه، حدیث داریم، اگر دو نفر رو کسی آشتی بده از هر نماز مستحبی و روز مستحبی ثوابش بیشتره. پس میگه تو خودیا پول خرج کنید آشتی بدید، تو کفار پول خرج کنید دلشون رو جذب کنید. اسلامی که اینقدر میگه تو خودی آشتی، تو بیگانه جذبه، وقت میشه انسان گوشه‌گیر بشه؟ اسلام میگه لعن الله من اکل وحده، خدا لعنت کنه که تنها قضا میخوره، تنها خوردن بده، خدا لعنت کنه که تنهایی میخوابه تو خونه، خدا لعنت کنه هر که تنهایی مسافرت میکنه. دین ما دینیست که با تنهایی مخالفه، میگه میشه آدم گوشی گیری بکنه. اصلا بعد میگه میدونی من یه سماور دارم کوچولو، یه استیفا میخورم، یه لقمه همین، یه تنهایی میخوام. خیلی سیتی، خدا لعنت کرده، حدیث داریم لعنت کرده که که تنهایی میخوره، تنهایی میخوابه و تنهایی مسافرت بره. اسلام ضد تنهاییه، نماز تنهایی یا رکتش یا رکت جماعت، ولو یه نفر به یه نفر اقتضا کنه، یه نفر به یه نفر اقتضا کنه، رکت هر کدوم میشه 25 رکت، دو نفر شدن میشه 75 رکت، سه نفر شدن همه که میرسه 10 تا، از 10 تا که زیادتر شدن فرشته ها هم حسابشو ندارن. مثلا ما بازار اون نمیده به نماز جماعت تقصد ثواب داره. اگر بگن تو خونه تلویزیون سیاه و سفید میدیم، هر که تو خونه بشینه، هر که بیاد تو مسجد تلویزیون رنگی، مسجد پر میشه، مسجد پر میشه. یه چیزی میگفت چرا قد مسجد میسازن؟ آخه یکی دو بار ما تو تلویزیون گفتیم مدرسه سازی مهمتر مسجد سازیه. اینا هجوم آوردن که آقا هر کی تا مسجد میساخت مورد انتقاد قرار دادن. یا بعدین سیل تلفن و نامه که آقای غلطی چرا تو تلویزیون گفتیم مدرسه سازی مهمتر از من نگفتم مدرسه سازی مهمتر از مسجد سازی، گفتیم مدرسه سازی از این اصطلاحی که الان میسازن مهمتره، چون مسجدشون سازن اگر 2 میلیون فرد بشه 1 میلیون سیمان و آجر حقه، 1 میلیون تجملات. از رهبر کبیر انقلاب سوال کردن که ما میخوایم برای تهران مصلا بسازیم برای نماز جمعه. امام فرمود، نوشته شو من دیدم، امام فرمود اگر خواستید برای تهران مصلا بسازید جای بسازید که هر که نگاه به اون مصلا زنست یاد صدر اسلام بیفته، یعنی تزیینات نداشته باشه. ما با تزیینات گفتیم نباشه، پولی که آدم خرج تزیینات میکنه و اینا شعار اسلام نیست. شعار اسلام اینه که مسجد آجری باشه، پر از جوون باشه. شعار اسلام اینه که محرابش 2 میلیون خرج کاشکاریش بشه، بعد 4 تا پیرمرد توش اونجا چرت بزنه. شعار اسلام به اینه که تو مسجد پر از جوون باشه، مخ جوونا محله برق بده، نه کاشی ها مسجد برق بده. ما لوستر برق میده کله خراب، زیر لوستر برق کله پوچ، این شعار نیست. زیر لامپ مغز کار بکنه مهمه. بحث تزیینات بود، تجملات بود. وگرنه حالا اگر مردم داشته باشن همه مردم سوار بنز شن. اگر ما یه مرتبه گفتیم تو رو به حضرت عباس سوار بنز نشید به خاطری که آمپول نیست. بچه نوزاد تو بیمارستان کودکان آمپول ندارن، وقت پول همین آمپول میدن بنز میخورن. اینه که انسان عصبانی میشه و تمام روزا پشت میدن به بنز سوارا. یه خود روی حسابه و جنه اگر داشته باشن که نوش جونشون کسی بخوری میشه، مانم بنزیان بیاد سوار میشه گیرونم میاد. ببین وقتی که میبینی آمپول نیست، چیزای جزئی نیست، خودکار نیست، دفتر نیست، قلم نیست، یه خود کوتاه بیا. یه خود مثلا اگر جونت در خطر نیست کوتاه بیا، ولی اگر جونت در خطره که واجب آدم سوار بنز بشه. حرفای کردن میزنه دو پهلو حرف نمیزنیم. ما میگیم آقا تزیینات کم بشه در نفع اون سوارش، تجملات کم بشه به نفع آمپول و قلم مداد برای بچه. بس اینه. ما که هر کسی که با تلویزیونا برمیداره حرفو یه جوری به نفع خودش همون میکنه. بعدم آقا آقای غلطی شما به محراب چیزی گفتی؟ بنده به محراب چیزی نگفتم، بر من لعنه رو به کاشیکاری چیزی گفتم. هنوزم میگم تزیینات لازم نیست چون مردم ندارن. هر که جونش در خطره نشه جونش سوار ماشین حفاظتی بشه، هر که جونش در خطر نیست شاید گناه باشه در این زمان سوار بنز شدن. یه زمانی که فهمیدند امام صادق که مردم گندم ندارن بخورن، مأمور گندم خواست، فرمود حرام است بر تو که برای من نون گندم بیاری. حالا که مردم ندارن پس ما هم نون جو میخوریم. یه خود عرضی سره جو و گندم. گفتن آقا بعض مردم بدتر شد، گفت اگر بدتر شد دیگه ما نون جو. هرچی وضع مردم بدتر میشد امام صادق زندگیشو میورد رو شمعک. اگر وضع مردم خوب شد همه نون. ولذا گفتن به امام صادق در یه زمانی گفتن فرمود حالا وضع مردم خوبه، چون وضع مردم خوبه ما هم لباس خوب میپوشیم. الان وضع مردم کمه کمه. خلاصه باید ما با مردم با هم زندگی کنیم، هممون یا با هم باشیم یا هممون کمرنگش کنیم. بچین لا رهبانیت فی الاسلام، شعار اسلام اینه که گوشه گیری ممنوع. حضرت علی علیه السلام تو جامعه کار میکرد و از کار خودش 1000 تا برده خرید آزاد کرد. یه حدیث داریم پیغمبر فرمود یا علی نکنه گوشه گیری کنی، در سنتین بر والدت، 2 سال اگر را میگی را برو با پدر مادر قطع رابطه نکن. در سنتین سر رحمت، 1 سال را برو که فامیل تو ببینی. در میلن اد مریضا، 1 میل را برو که یک مریض عیادت کنی. در میلن شیع جنازه دن، 2 میل را برو که یک از جنازه برسی حضور در صحنه. در ثلاثت امیال عذر دعوتن، 3 میل را برو پیاده که یک دعوتی رو مستجاب کنی. در 4 امیال زر اخن فلاس، 4 میل را برو که یک برادر رو دیدن کنی. در 5 امیال عجب الملحوب، 5 میل را برو که یک دردی رو دوا کنی. در سنتن انصر المظلوم، 1 سال را برو که آه مظلومی رو حمایت کنی. گوشه گیری ممنوع. انتقاد زیاد شده از گوشه گیری. و اما سمتم خاطره دقیق 2 دقیقه براتون بگم. من 8 خاطره نوشتم، تون تون میگم. خاطره 1، خانم یکی از اصحاب پیغمبر آمد حالا پیغمبر گفت یا رسول الله این شوهر من صبحشون روزه میگیره و شبان عبادت میگیره و خلاصش به سراغ ما نمیاد. زن آمد حالا پیغمبر گفت شوهر منو ول کرده، مشغول عبادت، گوشه گیری، مشغول عبادت و مناجات و روزه و اینها. پیغمبر خواستش فرمود لم یرسنی الله به روحانیه. این چه دینی تو داریم؟ بعثنی بالحنفیت السمحه. من خودم روزه میگیرم، نماز میخونم، ولی تماسم دارم، میگم، میخندم. به هر حال خانمی از شوهر شکایت کرد که شوهر من گوشه گیری کرده. پیغمبر شوهر احضار کرد، فرمود این کار غلطه. خاطره دوم، حضرت رسول شنید ادعی خلاصه باز زندگی رو کرده افتن سراغ گوشه گیری. حضرت رسول تا شنید با سرعت چنون رفت تو مسجد، رفت بالا منبر که عباش رو دوشش ننداخت، یعنی عبای پیغمبر به زمین میکشید، یعنی عباش رو اگر دوش میگرفت مثل یک عالم خیلی نه چنون تند از خانه آمد رفت تو مسجد، رفت بالا منبر که عباش رو زمین کشیده میشد، یعنی با حال هیجان. پیغمبر هیجانی رفت رو منبر، فرمود ما بال اقوام من اصحابی، چطور شده که یه عده از اصحاب گوشه گیر شدن؟ و حسابی سخنرانی کرد، فرمود گوشه گیری ممنوع. یه روز پیغمبر وارد خونه شد، دید که خاطر سوم، دید که یه بوی عطر میاد، فرمود که خانم آرایشگر اومده تو خونه؟ گفتن بله، فلان خانم آرایشگر آمده برای آرایش خانم. زن آرایشگر گفت آقا ما زن ها مردم آرایش میکنیم، اما خودمون که آرایش میکنیم شوهر ما به ما محلی نمیگذاره. عرض کنم که وقت پیغمبر در اینجا یک حدیثی فرمود که شوهرهای چه نسبت به زنشون بی‌اعتنا هستن. حدیثش یه خورده سکسی معذور از اینکه تو تلویزیون بگم. شخصی را میرفت و هی سرش پای بود. حضرت پرسید که چرا این سرش پایینه؟ گفتن که ایشون از خوف خدا سرش پایین داخته. فرمود پیغمبر از دینش بیشتر بود، هیچ وقت هم سرش پایین اخه یک کسی قام برد یه نگاش رو شکمش میکرد. گفتن چرا همچین که دیگه؟ گفت دکتر گفتن مواظب معده‌ات باش. چون دکتر گفتن مواظب معده‌ات باش اینو نگاه معده‌اش میکرد. حالا به بعضی هم که میگن تقوا، اصلا اونها تقوا یعنی از جامعه فاصله بگیریم. به هر حال اشاره میکنن وقت کمه، ولی خاطراتمون به هر حال گوشه گیری ممنوع جز برای تحصیل، مطالعه، عبادت، این هم به حد معقول. امیدوارم که در این فصل حساس پدرها و مادرها یه دو سه شب، یه هفته، دو هفته تلویزیون رو خاموش کنن، یا تلویزیون هم برنامه نذاره. چون من احساس کردم و اینو میدونم گاهی یک فیلم های پربیننده یک میلیون نمره های بچه ها رو پای میاره و این بزرگترین جنایت به نسل جوان. بنابراین یا تلویزیون فیلم نمیذاره یا که اگر فیلم گذاشت ما نگاه نکنیم. گفت که ما رفته بودیم عربستان سعودی تبلیغ کنیم، ایرانی‌ها زبان عربی بلد نیستن. یکی اونجا شوخی کرد گفت حالا که این ما عربی بلد نیستیم پس سال دیگه دستور میدیم همه عربستان سعودی ها فارسی یاد بگیرن. آره گفت حالا ما که عربی بلد نیستیم پس به اینا بگیم فارسی یاد بگیرن. یا تلویزیون فیلم قشنگ نمیذاره و یا اگر فیلم قشنگ در وقت امتحانا گذاشت ما دل بکنیم که یک ضرر علمی نداشته باشیم. خدایا تو به حق محمد آل محمد در همه صحنه هایی که رضای تو و قرب ما در اوست، مثل شرکت در جمعه، جماعت، مشورت، صله رحم، در تمام اجتماعاتی که ورود ما و حضور ما نقش داره و رضای تو در اوست، ما را حاضر قرار بده. از ترس و جهل و عجز و عقده و عواملی که ما را از خیرات جدا میکنه ما را دور بدار. خدای رهبر کبیر انقلاب را به سلامت بدار. توطئه ها خونسا، توطئه گران نابود بفرما.